شکستی چون دل من ننوازد کس دیگر تو رو در دل شما که نیاید از دلت چرو نالی گیرم من رو از پیش نظر تا که مگر از دل نروی بفکن ناله مگر چون دل من پرخون شوی
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
این پرونده باز است.
شما ماسک ندارید؟ کارت درمان شهداتون پیش شرمنده شما هسته. ببخشید اگه ما همینقدر میتونیم رعایت کنیم.
افزایش آمار هموطنان فوت شده برای همه ما بسیار دردناکه و نتیجه رفتار و عمل کرده همه ما در گذشته بوده است.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
بشنویم.
شب شما بخیر، متشکرم که همراه رادیو ایران هستین. این برنامه تقدیم به شما شنونده های خاص رادیو ایران.
من مطمئنم چون ایران در تمام دنیا خاصه، تو هم میتونی خاص باشی.
باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان رادیو ایران سلام، وقت شما بخیر. من تینا میرکریمی مثل هر پنجشنبه در این ساعت همراه شما هستم. شمایی که قصد دارین خاص باشین. در این برنامه از یک سو همراه کارآفرین های مطرح و با سابقه کشورمون میشیم که سال هاست کسب و کاری رو اداره میکنن و در اون صاحب نام درخشانی هستن، و از طرف دیگه با جوانهای خوشفکری هم کلام میشیم که شاید مدت زیادی از شروع کسب و کارشون نمیگذره اما آینده روشنی در انتظارشونه. اما در برنامه امروز قرار عازم یک مجموعه قدیمی تولید ظروف چینی ایرانی بشم که طی این سالها اعتبار زیادی در این حوزه کسب کردن. البته بعد از بهبود شرایط کشور از نظر شیوع ویروس کرونا، شما هم میتونین از نزدیک با کارآفرین‌های کشورمون مشورت کنین. برای این هم کلامی کافی مشخصات خودتون رو ارسال کنین به 30900.
برای قدم گذاشتن به محیط یک کسب و کار، برای هم صحبت شدن با کارآفرینان موفق و برای تجربه های تازه و ویژه، وقتشه که خاص باشید.
واقعا من این دغدغه بود که می‌خواستم شروع بکنم، بعضی اطلاعاتی که نداشتم تو ذهنم برای من مشخص بود که یه ترسی برام بود، ولی الان که اومدم صحبت کردم قدمام می‌خوام محکم‌تر بردارم.
ولی وقتی که اومدم اینجا با این کارخونه خیلی عظیم و بزرگ مواجه شدم، واقعا به خودم افتخار می‌کنم.
موفقیت یعنی اون آخرین دری که تو باز می‌کنی و اون چیزی که می‌خوای رو می‌بینی. اینجا تو شکستی اتفاق نیفتاده، فقط اون دری که تو می‌خوای رو پیدا نکردی.
لطفاً نام خودتون رو به همراه سن، تحصیلات، شغل و نام شهرتون ارسال کنید به 30900. پنجشنبه ها شما هم میتونید خاص باشید.
لحظه هاتون بخیر شنوندگان ارجمند. برای ضبط گزارش امروز به حوالی میدان ونک اومدم در شهر تهران و مقابل ساختمان محل کار مهمان امروز برنامه هستم، ساختمان نقره رنگی که بر سردر اون نام تجاری محصولات ایشون به چشم میخوره. اگر علاقه مندین تا راجع به صنعت چینی اطلاعات بیشتری کسب کنین، همراه امروز برنامه ما باشین. سلام، میرکریمی هستم، رادیو ایران، با جناب قصایی قرار داشتم.
بفرمایید.
متشکرم.
در کنار جناب مهندس عباس علی قصایی هستم که سالهاست در حوزه تولید ظروف چینی فعال هستن و مسیر زندگی و کارشون قصه های فراوانی داره که قرار هست بخشی از تجربه هاشون رو امروز در این برنامه بشنویم و تقدیم شما کنیم. آقای مهندس، به شما سلام عرض میکنم. پیشه خانوادگی شما سالهاست که ادامه دار شده و شما و فرزندانتون این روزها این مسیر خانوادگی رو ادامه میدین، اما در ابتدا شما یه مقدار صحبت کنید، از پدر بگین و از این کسب و کار خانوادگی که به چند سال قبل برمیگرده. بعد من پرسش های بعدی رو در ادامه مطرح خواهم کرد راجع به حال احوال امروز مجموعه شما و البته تجربه های شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خصوص مرحوم پدر من پرسیدید. ایشون در واقع در سن 64 سالگی مرحوم شدند و ایشون عمرشون رو در همین حرفه نوع خاصی از سفالینه هایی که در نطنز تولید میشد سپری کردند. البته ایشون در طول عمرشون 4-5 نوع محصولات مختلفی تولید و عرضه کردند که اگه بخوام به قدیمی ترینش اشاره بکنم، همون سفالینه های ظروف و کاسه و ظرف های سرامیک های سیلیس پایه بود که در نطنز موادش نسبتاً فراوون بود، ولی تولید، آماده سازی و مواد اولیه و تولید اون ظروف کار مشکلی بود. البته یک کارگاه شاید در 15 نفره داشتن. سابقه کار هم به صدها سال گذشته برمیگرده، شاید به هزاران سال، چرا که سفالینه سازی در ایران یه سابقه 7-8 هزار ساله داره، آبگینه سازی به همین ترتیب. و ایشون بعد از اون کارهایی که عرض کردم، تولیدات انواع قطعات و مجسمه های هنری به صورت حالا دستی و اینا تولید میکردن و در سالهای 1330 شمسی به دلایل شرایط خاص اقتصادی اون زمان تولیدات مقر سازی رو انجام میدادن. مقر سازی محل قرار گرفتن سیمهای برق و تلفن روی قطعات سرامیکی بود، بهش میگفتن مقره. سپس ایشون اقدام به کاشی سازی کردن، کار ادامه داشت تا سال 1347 و 48 که ایشون تلاش کردن با روشی خود بهتری که بندم در آلمان درس میخوندم میمدم میرفتم.
چه رشته درس میخوندی؟
رشته سرامیک و چینی درس خوندم، مثلا رشته تخصصی من. تولیدات قطعات و ظروف تزئینی سرامیکی رو انجام میدادیم که من هم تابستون ها که میمدم کمک میکردم به این مسائل، تا اینکه در سال 1350 پس از کسب مدارک تحصیلی و مهندسی سرامیک به ایران برگشتم.
میشه بفرمایید که کلن چند سال از این سابقه کاری شما میگذره؟
از سابقه پدری و پدر بزرگی اگه بخوایم بگیم حدود 140 سال میگذره، منتها احتمالاً این به صدها سال بیشتر برمیگرده، چون در خانواده ما این کار یک نوع سنتی بوده که به صورت ساده و ابتدایی همیشه وجود داشته. واحد قدیمی ما در بافت قدیمی شهر نطنز قرار گرفته بود که بعد از توسعه ها و بعد از جابجایی طبیعتاً اون دیگه تعطیل شد، ولی در مورد چینی حدود 50 سال میگذره. بنده در سال 1353-54 مجوزات رو گرفتم و در سال 66 اولین فاز شروع و به راه اندازی رسید و الان که نزدیک سال 1400 هستیم، 47-8 ساله که این واحد مدرن و پیشرو در حال کاره.
چه تغییراتی رو بعد از برگشتتون از آلمان در نوع محصولاتی که پدر تولید میکردن ایجاد کردین؟
من اول اشاره کنم که این رشته از صنعت در آلمان سرآمد همه جهان بود و امکانات تحصیلات هم برای همین در اونجا فراهم بود. من بعد از برگشت اقدام به ورود مختصری از ماشین‌آلات مورد نیاز کردم و در واقع تولیدات رو کمی و کیفی افزایش دادم، تا اینکه در سال حدود 1354 که این کار گسترش خودش پیدا کرد و کارگاه حدود 50 نفر پرسنل داشت، دیگه طرح توسعه رو مجبور شدم که ببرم به اصفهان. علتم این بود که برای این صنعت ما نیاز به انرژی‌های پاک و خوب داشتیم، یعنی گاز طبیعی که اون سالها در نطنز نبود، و پایه این کارخانه چینی رو اونجا گذاشتم. ابعاد کار رو هم از ابتدا بزرگ گرفتیم تا سال 1358 که پدر من مرحوم شدند. ایشون خب خیلی مرد بابینشی بود و برای من خیلی الگو بود. از سال 1360 تقریبا کارهای اجرایی رو شروع کردیم. ملوث در سال 1361-62 با استقراض از بانک ها ماشینات اولیه رو وارد کردم از کشور طبیعتا آلمان که بهترین تکنولوژی رو داشت و من کاملا به این صنعت آشنا بودم. و در سال 1366 اولین فاز تولید رو آغاز کرد. اون روز ما با 80 نفر پرسنل و با یه ظرفیت حدود 800 تن در سال کار رو شروع کردیم، ولی به طور مداوم بنده سال به سال گسترش دادم. امروزه حدود 14,000 تنه در شاید 7-8 فاز.
و چند نیروی کاری؟
و جمعاً 1500 نفر نیروی کاری که مستقیم اشتغال دارن و هزاران نفر تاجر و کاسب و فروشندگان این کار که به طور غیر مستقیم.
شاید بهترین بخش توسعه هر کسب و کار این باشه که بعد از چندین سال حرفی برای گفتن داشته باشیم و با یه حساب و کتاب و مرور شرایط متوجه میزان پیشرفت و رونق کسب و کارمون بشیم. این احساس خوشایند رو اغلب کارآفرین‌هایی که برای بهبود کسب و کارشون تلاش کردن و مو سپید کردن کاملا درک میکنن، درست مثل آقای عباس‌علی قصایی که جزو تولید کننده های موفق ظروف چینی هستند.
این کارخانه به مرور یکی از بزرگترین ها شد و یکی از بهترین کیفیت ها رو تولید میکرد و میکنه و سه دوره واحد نمونه صادراتی ملی شده. ما صادرات به اقصی نقاط دنیا داشتیم، مخصوصا به طرف غرب، چرا که ظروف چینی در شرق آسیا خب وطنشه و چین حرف اول رو از قدیم میزده و به خصوص از سال 1979 یعنی سال 57 خودمون که اون انقلاب اقتصادی در چین به وجود اومد، این کشور قبل اون و بعد از این تحول بزرگ بزرگترین تولید کننده ظروف چینی شد و کمون که اسم چینی هم از کشور چین گرفته شده. اونجا مواد اولیه فراوان و مرغوب دارن برعکس ایران که ما نداریم و نیروی کار ارزان و یه سابقه 4-5 هزار ساله در زمینه چین سازی. ما در مقابل اینجا انرژی و گاز طبیعی که بهترین سوخته، هم ارزان هنوز و هم فراوانه، ولی حال مواد ما بعضا وارد میکنیم بخششو و به هر حال این کارخانه بسیار مدرنی شد که من دعوت میکنم هر وقت فرصت بود ما ترتیب بدیم برای بازدید خودتون و همکارانتون بیاد بازدید بفرم.
باعث افتخار هست. تقریبا در بازه های زمانی مختلف طراحی های مختلفی از محصولات شما به چشم میخوره. این طراحی ها رو هر چند وقت یک بار شما ارائه میکنین و چه کسانی طراحی میکنن این ظروف رو برای شما؟
عرض کنم که ما به طور مداوم در حال تولید محصولات جدید هستیم، ولی معمولا سرویس های چینی سال یک بار به اصطلاح پیکره ها و قالب های جدیدش تولید میشن و عرضه میشن. در سال با استیما حداقل یکی دو طراحی جدید داشته باشیم برای انواع ظروف که البته تو این رشتم خیلی قوی و غنی هستیم. ما سالیانه تا به حال همه ساله از 20 سال پیش در نمایشگاه‌های آلمان شرکت می‌کردیم و می‌کنیم. که امسال به خاطر کرونا به نظر میاد اون نمایشگاه تعطیل شده. عمده کار طراحی در ایران و در واحد خودمون عهده خود من و پسرانم هستن، هم تو دختران، یعنی اینا دیگه جوانن، طرحهای مدرن و خوب پیشنهاد میدن، منم تجربیاتم به کار میگیرم و تا به حالم به حمدالله طرحهای زیبایی تولید شده، مورد توجه عموم مصرف کنندگان بوده، ولی مداوم طراحی میشه.
و چه خلاقیت هایی رو سعی کردید که در بحث تولید ظروف چینی ارائه کنید که مردم هم ترغیب بشن به خرید محصولات شما؟
ملاحظه کنید ما در واقع یکی از بالاترین کیفیت های دنیا رو داره، یعنی حتی من گاهی ادعا میکنم، اعتقاد دارم که بالاترین کیفیت رو در سطح دنیا داره، چون ما چینی مرغوب با تکنولوژی آلمانی تولید میکنیم، به اصطلاحاً بهش میگیم چینی سخت یا هارد پورسلین، یعنی این چینی نه تنها ظریفه بلکه خیلی هم سخت و محکمه، در 1400 درجه سانتیگراد تولید میشه و بسیار مورد نظر و مطلوب خانواده هاست و نظر طراحی و ارگونومی هم مطلوبه. البته کدوم واحد صنعتیه که بگه من به انتها رسیده کیفیت هم یا خلاقیت هم، هر روز بهتر و بهتر میشه. نظر کمیت هم که شاید جز 5 واحد بزرگ دنیا هست، شاید بالای 20,000 30,000 که تا به حال تولید و عرضه شده و در حال حاضر هم بیش از 10,000 نوع تولید میکنیم. ببینید ما تفاوت قائل میشیم بین اصطلاحاً طراحی پیکره، یعنی یک ظرف چینی اون حالت و قالبش چجور باشه، و طراحی های آرایه یعنی دکوراسیونش چجور باشه. این دو طراحی متفاوت هستن، یعنی یه چینی خوب باید هم قالب و پیکرش زیبا باشه و هم اون گلارایی و آرایه های روش هم زیبا و خوب باشه. ما یکی از کارهایی که در این زمین نمی کنیم اینه که به اصطلاح آرایه ها و دکوراسیون به اصطلاح انگلیز دکوریشن می کنیم، یعنی دکوراسیون داخل لعابی، به این معنا که این رنگ و مواد مختلف دکوراسیون رو در 1200 درجه سانتیگراد که در ایران و خاورمیانه و شاید آسیا وجود نداره، کم و بیش در آلمان وجود داره، میپزیم و حرارت میدیم که این محکم بشه، مرغوب بشه، داخل لعاب جذب بشه، به هیچ وجه با دست و مواد غذایی اینا تماس نداشته باشه. هرچند که مواد اولیه چینی سازی هم از دکور و بدنه و پیکره مواد طبیعی روی کره زمینه، یعنی هیچ نوع حساسیت ایجاد نمیکنه، ضرر زیانی نمیزنه، نظر محیط زیست مطلوبه، هیچ مزاحمتی برای محیط زیست نداره و من توصیه میکنم که ظروف ما همیشه چینی باشه، چرا که بهترین ظروف ظروف چینی هستن، یعنی به مراتب از ظروف شیشه‌ای بهترن، به مراتب از ظروف فلزی و فلزات و یه بار مصرف و اینها که دیگه به هیچ وجه قابل قیاس نیستن، اونا هم برای محیط زیست بدن و هم برای سلامتی آدم.
پیش از این که من به اتاق محل کار شما بیام، در طبقه همکف محلی برای نمایش مجموع محصولات شما بود که من بخش از محصولات تولیدی شرکتتون رو اونجا دیدم. این ظروف گل سرخی که شاید ما خیلی باش خاطره داشتیم، مجدد توسط مجموع شما تولید شده، طرح‌های سنتی که ما از نقش کاشی‌ها سراغ داریم بر روی این ظروف نقش بسته و تنوع بسیار زمینی که خیلی هم سبک هستن. من چند نمونه رو به دست گرفتم و این موضوع رو احساس کردم. فکر میکنم این توضیحات شما هم صحبتهای من رو برای شنوندگانمون تایید و تکمیل کرد. خیلی از ما به محض ورود به فروشگاه‌های ظروف چینی با انواع و اقسام نام‌های تجاری مواجه میشیم. در بین این نام‌ها اسامی غیر ایرانی و محصولات خارجی و پرزرق و برق هم کم نیستند. اما در چنین شرایطی چیزی که ذهن ما رو درگیر می‌کنه جنس و کیفیت ظروفه.
گاهی در انتخاب ظروف مردد میشیم و نمیدونیم کالای ایرانی رو انتخاب کنیم یا کالای خارجی رو. برای همین از آقای قصایی، تولید کننده ظروف چینی در ایران، پرسیدم
مواد اولیه مورد استفاده در ظروف شما چگونه به دست میاد؟ چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با ظروف چینی خارجی وجود داره محصولات ایرانی؟ اشاره به کیفیت داشتید، اما اگر بخوایم مقایسه بکنیم با ظروف چینی کشورهای دیگر، در چه رده‌ای هستی؟
شما اگر منظورتون ظروف چینی اروپاییه که متاسفانه این روزها و این سالها تولیداتشون کم شده، علتش هم رقابت شدیدی است که کشور چین داره. مواد اولیه خوب اروپایی ها مجموعاً خوب هستن، ولی مواد اولیه مصرفی ما هم از بهترین نوع اروپایی و حتی چینی هست. چین به طور طبیعی زادگاه چینی مواد اولیه از مرغوب تا معمولی و متوسط فراوانه، و چون صنعت چینی سازی هم یه صنعت کارگربریه، نیروی کار خیلی نقش داره توش. در چین هم نیروی کار ارزان بوده و هست و الان هم بزرگترین تولید کننده ظروف چینی کشور چینه. البته ایران بعد از چین میتوانیم بگوییم که دومین تولید کننده چینیه و مواد اولیه عمدتاً از نظر هزینه‌ای از خارج تامین میشه، اما ما دو تا از موادامون هم در داخل تامین میکنیم. یکی سیلیس، اصطلاحاً کوارتز یا سیلیس که بهترین نوعش مصرف میکنیم، و یکم فلدسپات، و یکی هم کاولینه. کاولین هم یه واژه چینیه به معنای در واقع خاک مواد اولیه چینی، و این در چین فراوان‌ترین و از نوع متوسط و مرغوب‌ترین داره.
شما رئیس اتحادیه تولید کنندگان ظروف چینی هم هستید. در حال حاضر چند تولید کننده معتبر در کشورمون داریم؟ چقدر از نیاز داخلیمون توسط شرکت‌های داخلی تأمین میشه و اصلا وضعیت کشورمون از نظر تولید ظروف چینی چگونه هست؟
وضعیت کشور ما از این نظر، از نظر صنعت چینی سازی، وضعیت بسیار خوبیه. به این معنا که ما سرانه مصرف چینیمون نزدیک 1 کیلوگرم در ساله، که این عدد با اون چه در مثلا کشور آلمان مصرف میشه برابری میکنه. تولیدم در ایران، عرض کردم ایران دومین تولید کننده بزرگ چینی دنیاست. ایران از اکثر کشورهای اروپایی و ژاپن و کره و اینا جلو افتاده. دلیلش هم اینه که این صنعت خیلی نیروی کار میبره و نیروی کار در کشورهای غربی و در ژاپن خیلی گران هستن. ما هنوز نیروی کار ارزان داریم در ایران. ولی اینجا من به این نکته اشاره کنم که اکثر کارخانجات که در ایران هنوز فعالیت دارن در این زمینه، کارخانجات مدرنی هستن، ماشینالات یا اروپایی دارن یا ژاپنی دارن و این اواخر مقداری هم چینی. بنابراین تولیدات ایران میتونه زیاد باشه و هست، و از 24 واحدی که بعد از انقلاب به وجود اومدن 8 شرکت الان فعالن. یعنی 16 شرکت متاسفانه در طول زمان اجبار به تعطیل شدن پیدا کردن. علت هم باز اینه که در دوره‌های مختلف این ظروف چینی از کشور چین تامین می شده و هر نوبت که هر موقعی که از چین واردات ظروف چینی می شده، واحدهای داخلی ما تعطیل می شدن. و این 8 واحد هم واحدهایی هستند که گسترش دادن و توانستن قیمتهای تمام شده رو پایین بیارن و تقریبا از نظر مقدار با اون 24 واحد برابری می کنن. بنابراین مقدار تولید ما خوبه.
اشاره داشتید به قیمت تمام شده، این روزها خیلی از مصرف کننده ها